ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای روسیه پایگاه نیروی دریایی اوکراین در شبه جزیره الحاقی کریمه را تصرف کردند. خبرگزاری چین اعلام کرد در جنوب اقیانوس هند قطعه یافت شده که احتمالاً متعلق به هواپیمای مفقود شده مالزیایی است. نشست امنیت هسته‌ای با حضور رهبران جهان امروز در لاهه آغاز می شود. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نیروهای روسیه به زور وارد پایگاه نیروی دریایی آن کشور در شبه جزیره الحاقی کریمه شدند. گزارش‌های درباره تیراندازی در این پایگاه که یکی از چند تأسیسات نظامی تحت کنترل اوکراین در منطقه کریمه بود منتشر شده است. نیروهای ارتش روسیه تقریبا کنترل تمامی پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی اوکراین در شبه جزیره کریمه را در دست گرفتند. خدمه یک هواپیمای چینی در جنوب اقیانوس هند شیء سفید رنگ و مربع شکلی را مشاهده کردند که ممکن است به هواپیمای مفقود شده خطوط هواپیمایی مالزی مربوط باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، این شیء امروز در منطقه‌ای مشاهده شد که پیشتر از طرف تصاویر ماهواره‌ای استرالیا و چین به عنوان محل احتمالی سقوط هواپیما تثبیت شده بود. پرواز 370 هواپیمای مالزی با 239 مسافر و خدمه سه هفته پیش هنگام پرواز به سمت پکن ناپدید شد و تاکنون اثری از آن پیدا نشده است. بیش از 20 کشور در عملیات جستجو برای یافتن سرنخ‌هایی درباره سرنوشت این هواپیما و سرنشینان آن با دولت مالزی همکاری می‌کنند. سران 53 کشور از امروز در نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در لاهه هلند شرکت می‌کنند. نخست وزیر هلند در کنفرانس خبری گفت محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست است. رهبران کشورهای گروه 7، آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و کانادا در این اجلاس شرکت دارند. از روسیه سرگئی لاوروف وزیر خارجه در این اجلاس خواهد بود و از ایران و کره شمالی دعوت نشده است. نخست وزیر هلند در مورد نبودن ایران در اجلاس گفت تصمیم گرفتند همان تعداد 53 کشوری را که در نشست سران در سئول در سال 2012 میلادی شرکت داشتند دعوت کنند. رهبران گروه 7 قرار است در حاشیه این نشست درباره اوکراین نیز با یکدیگر گفتگو کنند. در دور اول انتخابات محلی فرانسه حزب راست افراطی جبهه ملی در برخی از شهرها از رقبای خود پیش افتاده است. در این انتخابات که در 36 هزار شهر و شهرستان و روستای فرانسه برای تعیین شهرداران و انجمنهای شهر برگزار شد، حزب حاکم سوسیالیست بخشی از آرای خود را از دست داد. نخست وزیر سوسیالیست فرانسه از احزاب چپ و راست خواسته در تعدادی از شهرها که احتمال پیروزی حزب جبهه ملی وجود دارد برای جلوگیری از قدرتیابی راست افراطی در آن کشور ائتلاف واحدی تشکیل دهند. حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپان مخالف اتحادیه اروپا و روند جهانی شدن است و میگوید اگر از مهاجرت مسلمانان به فرانسه جلوگیری نشود، فرهنگ اسلامی در آن کشور حاکم خواهد شد. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران و علی عبداللهی معاون امنیتی وزارتخانه گفتند نمیتوانند خبر اعدام یکی از مرزبانان اسیر ایرانی را توسط گروه جیش العدل تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام‌های وزارت کشور افزودند اگر چنین چیزی صحت داشت آنها از آن مطلع می شدند. و در یکی از پیست های اسکی المپیک سوچی روسیه دو تن بر اثر سقوط بهمن کشته شدند. این حادثه روز گذشته و تنها یک روز پس از گشایش تأسیسات اسکی سوچی برای استفاده عموم اتفاق افتاد. ساعت 13:05 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می دهد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1393 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد سال نو رو به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که بهترین روزها رو در این سال نو پیش رو داشته باشید. همراه من باشید در 10 دقیقه آینده و شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. در آخرین روزهای سال 1392 بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در 25مین اجلاس شورای حقوق بشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و یکی از موضوعات مورد توجه او مشارکت سیاسی زنان در ایران بود. در این گزارش بان کی‌مون از برخی از اقدامات دولت ایران برای ارتقای وضعیت زنان ابراز خرسندی کرد، از جمله ارتقای جایگاه و وضعیت سازمانی نهاد زنان از نهاد مشورتی به جایگاه معاونت ریاست جمهوری، همچنین انتصاب زنان به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگویی وزارت خارجه نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی دبیرکل به عنوان اقدامات مثبت مورد توجه قرار گرفته. دبیرکل سازمان ملل اما در بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی، حاضر نبودن زنان در کابینه و منصوب نشدن آنها به سمت‌های وزارتی را از جنبه‌های منفی اقدامات دولت ایران در رابطه با ارتقای جایگاه سیاسی زنان دانسته. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی جهانی در سال 2013، زنان ایرانی در این سال در میان 136 کشور جهان به جایگاهی بهتر از رتبه 130 دست نیافتند و فقدان وزیر زن در کابینه دولت حسن روحانی به تنزل 3 رتبه‌ای در سال اخیر شد. با این همه مسئولیت شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند حضور زنان در مناسب دولتی را مثبت اما کم اثر می‌داند و می‌گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه توی جوامع سنتی کمک میکنه. این یه رویکرده که به هر حال مثبت میبینه. رویکرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برآیند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
بان کی‌مون در گزارش خود همچنین اشاره کرده که دولت ایران کمترین تعداد نمایندگان زن را از میان نیروی کار داشته و زنان در کشور ایران کمترین میزان درآمد را در میان کشورهای منطقه دارند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در آستانه سال 1393 455 تن از فعالان زنان دانشجویی و اجتماعی در نامه خطاب آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی بهاره هدایت فعال زنان و فعال دانشجویی شدند. بهاره هدایت از 10 دی ماه 1388 در زندان اوین به سر میبرد و به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. این نامه پس از آن منتشر شده که جمعی از فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی در کمپینی 10 روزه تلاش کردند تا با اطلاع رسانی در مورد وضعیت بهاره هدایت برای آزادی او تلاش کنند. پیش از این سوسن طهماسبی در مورد این کمپین به رادیو فردا گفته بود
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال خود. 10 سال برای بعضی به نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، یک عمره. به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بله فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بس بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین المللی صورت بگیره.
کمپین آزادی بهاره هدایت با ضبط ویدیوهایی از فعالان مختلف اجتماعی سیاسی تلاش کرده تا در مورد بهاره هدایت و فعالیت‌های او اطلاع رسانی کند. شیرین عبادی در کنفرانس جامعه مدنی و جنبش فمینیستی ایران به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه سانتا آننا شهر پیزای ایتالیا این کنفرانس را به نام بهاره هدایت نامید و گفت
بهاره دختر جوانی است، دانشجوی جوانی است که بیش شجاعانه مبارزه میکنه برای حقوق خودش و سایر زنان و حال بیمارست و مقامات زندان اجازه درمان به او نمیدهند، در شرایط بد جسمانی قرار دارد اما دست از مبارزه بر نمیدارد و همواره با لبخند هم کلاسی های خود را به ادامه را دعوت می‌کند.
آسیه امینی فعال مسائل زنان بهاره هدایت را متفاوت با سایر فعالان جنبش های اجتماعی دانسته و به کمپین گفته است.
در جنبش زنان و در خیلی از جنبش های اجتماعی به طور معمول پرهیز میشه از اینکه کسی عنوان بکنه من نماینده یک گروه هم یا من در یک گروه میتونم مدیر باشم یا تصمیم گیر یک گروه هستم. این رهبری به نظر من پنهان یک آسیب هم به بدنه‌های این جنبش میزنه و اون همین که در موقعیت‌های بحران کسی مسئولیت نداره، کسی پاسخگو نیست. من فکر می‌کنم بهاره شاید بشه گفت به دلیل اینکه نمایندگی داشت از یک طیفی که او رو انتخاب کرده بودن در شورای هماهنگی دفتر تحکیم وحدت و با بالاترین رأی فکر می‌کنم در سال 84 هم انتخاب شده بود، این نمایندگی رو داشت که خودش رو رهبر، نه رهبر به عنوان رهبر سیاسی، بلکه نماینده یک گروه اجتماعی بدون سخنگوی اونها باشه. تا امروز هم داره در واقع هزینه این پاسخگویی رو میده.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با ناعادلانه خواندن حکم صادر شده علیه بهاره هدایت به کمپین آزادی او گفته است.
امروز تمامی دنیا چشمهایش به ایران خیره است که هم در امور داخلی و امور خارجی چگونه تغییرات مثبتی ممکن است در این کشور انجام شود. آزاد کردن بهاره و تمامی دیگر مدافعین حقوق بشر می تواند یکی از گام‌های بسیار مثبت باشد و باید این گونه جوانان که در زندان‌های ایران می باشند بار دیگر با آغوش خانواده‌های خود و جامعه بازگردند با امید آزادی هر چه زودتر بهاره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت میتواند با سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد شود. عمل هماهنگ کننده شبکه زنان مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا به کمپین آزادی بهاره هدایت گفته است. به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر، همبستگی خود را با بهاره هدایت و سایر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران اعلام می‌کنم و همچنین از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تقاضا دارم که بهاره هدایت را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. اما این تنها فعالان سیاسی و اجتماعی نبودند که برای آزادی بهاره هدایت تلاش کردند. فاطمه شمس شاعر ساکن لندن نیز قطع شعری را به بهاره هدایت و همسرش امین احمدیان تقدیم کرده است. بخشی از این شعر را با هم می‌شنویم.
چیزی از این بهار در آغوش من کم است، تو نیستی و یک سر اردی جهنم است. اسفند سرد و خسته به پاییز میرسد، تقویم یک دروغ بزرگ مسلم است.
صدای دیگر این هفته رو با آهنگ ای شادی آزادی با صدای زیبا شیرازی به پایان میبریم. زیبا شیرازی این آهنگ رو به بهاره هدایت تقدیم کرده است.
بهاره جان، متاسفم که بهاران زندگی تو در پشت میله های زندان به زمستان نشسته است.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.